بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران انجمن، برادران و خواهران بزرگوار و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت امروز که گذشت، یادمان شهادت وجود مبارک عبد صالح الهی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. با توجه به این که انشاءالله با حول قوه الهی به ناست از امشب به مدت 10 شب خدمت دوستان عزیز مباحث رو تقدیم کنیم و سنت خوبی در این ایام در سال پیشین و سال گذشته نهاده شد، با اون این که با توجه به این که ختم انجمن در شب نهایی در شب ولادت وجود مبارک امام سجاد است و ما هم در پی بهانه‌ای هستیم که در پناه نامی این بزرگ نام گرانسنگ او بتوانیم سخنان و معارف فاخر او را مطرح کنیم. امسال هم تأثیر به سال قبل میکنم و از همین امشب که بناست سوره مبارکه نحل رو بگوییم، از همین امشب آغاز میکنم به مدت 10 شب انشاءالله دعایی از ادعیه زیبا و گرانسنگ وجود و مبارکه امام سجاد رو در صحیفه مبارکه کامله سجادی شهر کنم. امیدوارم که چون این امری که قطعا به توفیق الهی دست می‌دهد برای گوینده و عزیزان و حاضران در انجمن موجب اون شود که دلهای ما با عظمت و اقیانوس بیکران معارف سید و ساجدین نزدیکتر، آشناتر و آمیخته تر شود. اما دعایی رو که برگزیدم که به حول قوه حق خدمت دوستان در این ایام و در این 10 شب تقدیم کنیم، دعای 42 صحیفه سجادی است. عنوان دعا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید و کان من دعایه علیه السلام عند ختم القرآن، و این دعا از دعاهای امام سجاد است، از مجموعه 54 دعایی که در صحیفه وجود دارد هنگام ختم قرآن. این عنوان به اصطلاح اولیه دعاست که حالا آغاز میکنیم. اما همین عنوان رو من یه تذکری بدم، به دلیل این که در بین همین عنوان خواهد آمد، لذا خدمت دوستان لازم است که تذکر دهم. امام این دعا را همان گونه که مشاهده می فرمایید به عنوان دعا ختم قرآن مطرح می کنند. کلمه ختم به معنای قرائت و شی من اوله الی آخره، چیزی رو، موضوعی رو، خواندنی رو از ابتدا تا انتهای اون هنگامی که می خوانیم نام این ختم است. پس ختم یعنی چیزی را و مجموعی را از ابتدا تا انتها خواندن، نه بخشی را و گزینشی را از او انجام دادن. کلمه قرآن هم که آشنای برای دوستان است، اما لازم می‌بینم از جهت واژگانی به احترام عنوان این دعا یه تذکری را هم پیرامون کلمه دعا به اونگاه برود در سخن کنم. کلمه قرآن که در اینجا عند ختم القرآن عنوان این دعا مبارک است، استحضار دارید احتمالات اشتقاقی زیبا و متعددی در این کلمه وجود دارد. در خود واژه قرآن عرض می کنم اولین معنایی که به ذهن عزیزان می آید و مطابق با اشتقاقات در کلام عرب است، همان است که کلمه قرآن از ماده قرائت می آید و قرائت الکتاب است و قرآن بر وزن فعلان، مانند قفران، مانند رجحان، معنای مفعولی دارد. یعنی مقرب از ماده قرائت به معنای خواندن، قرآن یعنی خواندنی، یعنی خوانده شدنی. این مجموعه وحی الهی قرآن نامیده می شود، به دلیل اینکه اولین ارتباط لازمی که با این کتاب دست می دهد خواندن آن است. بدون خواندن و بدون ارتباط متصل و مستمر خواندنی این کتاب، ارتباط با این وحی آسمانی قطعا دست نمی دهد، با آثار و برکات آن در جان و وجود انسان نمی نشیند. این معنای اول به اختصار عرض می کنم. پس بنابراین این خواندنی است این مجموعه. معنای دومی که در کلمه قرآن وجود دارد، قرآن از ماده قرع، قرعت الماء فی الحوض، به معنای جمع شدن. آب در حوض جمع می شود، اونجا رو میگن مقرو یا قرآن، جایی که آب جمع میشه. پس قرآن به معنای از ماده قرع به معنای جمع شدن، قرآن یعنی مجموعه، یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، تو تنها داری. تمام آنچه را که خداوند بناست در کتب پیشین گفته است و فرموده است یک جا بناست وارد کند، در همین کتاب وارد فرموده است. قرآن یعنی در بردارنده کلیات و امهات و مسائل مهمه تمام وحیهای پیشین که 124 هزار پیامبر الهی گفتند منهای رسول خدا، حال در کلام الهی در این مجموعه گرد آمده است. این معنای دوم بر اساس اون که قرآن از ماده قهر می آید به معنای جمع. سومین احتمالی که در این کلمه قابل استفاده و قابل تأمل است، قرأت شیئا مع شبیه ها، یا قرأت احد شیء مع الآخر، انگامی که یه چیزی رو با شیء دیگری ضم میکنن، پیوند میکنن، پیوست میکنند، نام این عمل قرآن است. قرآن یعنی مجموعه منظم شده. خداوند حقایق بسیاری رو در قالب آیات منظم و پیوسته با هم کرده است، مجموعه اینها رو در بسته های 114 گانه پیوست کرده است، نام این کلیت قرآن شده است. یعنی مجموعه انضمام یافته، اینا همه منظمن، پیوستن با هم، قابل انفکاک نیستن، نمیشه هیچ آیه رو از بقیه آیات منفکت و سوره ای رو از بقیه سور انفکاک. این معنای سوم قرآن. چهارمین معنایی که کلمه قرآن دارد از ماده قران می آید، از ماده قران، قران قرینه، قرائن. قرن الشیء اذا شبه و اشبه به شیء آخر، هنگامی که چیزی با شیء دیگری شباهت دارد، یشبه بعضه بعضا، این میشه قرائن، قرینه، جمعش قرائن. قرآن که قرائت قرآن به کلمه قران از این باب است، یعنی گاه قرآن و قران خوانده شده است این واژه اساسا، به خصوص قرآن خوانده شده است، نه قرآن با مد، نه قرآن خوانده شده است از همین ماده. قاف و القرآن المجید قرائت داریم همین رو. این مجموعه رو قرآن میگویند، چون یفسر و یشبه بعضها بعض، چون بعض از این آیات به اصطلاح بیان کننده بعض دیگر است، شباهت ها رو به هم میرساند، قرینه یک دیگر واقع می شود، فهم این کتاب از خود این کتاب میسور می شود، به همین خاطر قرآن گفته می شه. پس چهار معنا در کلمه قرآن وجود داره که همین چهار معنا یه مجموعه مباحث زیبایی رو پیرامون این کلمه قطعا گردآوری می کند. عنوان دعای امام این شد، کان من دعایی علیه السلام عند ختم القرآن. این دعا رو حضرت هنگامی میخواند که قرآن رو از ابتدا تا انتها قرائت فرمودند، به پایان رسیده است، این دعا رو آغاز میکنند. من قبل از اینکه اللهم انک عندنی، اون سرآغاز و تلیعه بسیار نورانی سخن امام رو آغاز کنم، دو سه نکته دیگر رو باید خدمت عزیزان باز میکنم. یک، این که اساساً به طور کلی چون کلمه ختم رو گفتیم لازم است، واژه قرآن لازم است، این دو سه نکته رو که عرض کنم. چهار نکته دیگر. نکته اول این که مراد از قرآن همانی است که به اصطلاح علما و آقایان بین دفتین است، یعنی اون چه بین دو جلد الان شما ملاحظه میکنید، باز میکنید، خصوصاً به حمد الله الان دقت بیشتری در چاپ قرآن میشه. قبلاً گاه در بعضی از قرآن ها قرآن‌های قدیمی که ملاحظه می‌کنید، تو بعضی از مساجد قدیمی مثلا ممکن هنوز بعضی از اونها باشد که حتی شجره نامه ناشر هم نوشته می‌شد. یک کتابی بود که شجره نامه ناشر هم بود. گاهی تلسمات و رموزهایی هم دیده می‌شد در اینها که اینا قبل از قرآن چاپ می‌کردند و توهین به قرآن بود چنین چیزی. قرآن باید باز کنید، قرآن رو بخونید صفحه اول آن. دیگه نیاز به مقدمه نداره قرآن. نیاز نداره کسی چیزی بنویسد. پیش در آمدی بید. غلط است. قرآن بین دو صفحه هست. دو صفحه که میبینیم ابتدا و انتها این دو جلد میشه قرآن. لایی بدون این که کوچکترین کلمه اعتقاد ما باشد بر این کاز افسوده شده است یا از آن کاسته شده است. ما قرآن رو با آنچه الان در دست مسلمانان جهان 1.5 میلیارد مسلمان شیعی سنی از هر مذهبی که هستند از مذاهب اسلامی، اون قرآنی که الان در تهران در پایتخت‌های دیگر 57 کشور اسلامی داره چاپ میشه، اسم این برای ما قرآنه و ما قرآن رو همین میدانیم و اعتقادنا به اعتقاد ما این است که نه چیزی از این کاسته شده است نه بران افسوده شده است. این همانی است که وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی از خداوند گرفته و برای امت خیش به یادگار باقی گذارده است. به دلیل اهمیت مطلب من یه دو عبارت رو از بزرگان، از اعاظم شخصیت های طراز اول امامیه و شیعه خدمت دوستان میخوانم، من جمله عبارت شیخ بزرگوار صدوق در کتاب الاعتقاد. اعتقادنا، ایشان به عنوان یک جلودار و خب طبعا دیگه صدوق رو وقتی بخوایم معرفی کنیم، قطعا اگر بخوایم ما 5 نفر 6 نفر در بین طول تاریخ علمای اسلام نام ببریم، یکی از اونها صاحب من لا یحضر الفقیه و مرحوم صدوق است. اعتقاد را ان القرآن الذي انزله الله تعالی علی نبیه محمد صلی الله علیه و آله ما بین دفتین، اعتقاد ما این از قرآنی که خدا بر پیامبر فرستاده است همانیست که بین این دو جلد است، ما بین دفتین و هو ما فی عید الناس، و این همان است که الان در دست مردمان وجود دارد. لیس و اکثر من ذلک، نه چیزی بیشتر از آن و نه کمتر از آن. و مبلغ صوره عند الناس، و نهایت سوره های این کتاب در نزد مردم، معت و اربع عشرة سوره، 1414 سوره است اینا، تعداد سوره هم مشخص و معین. و عندنا، بعد توضیحاتی رو میفرمان تا اینجا، و من نسب الینا بأننا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذب. اگر کسی بگوید قرآن بیشتر از این بوده است، کم شده، فزونتر از این است، دروغگوست. اینو کی داره میگه؟ شیخ صدوق، که وقتی نام این برده میشود در میانه دیگه از قلل عالمان شیعی است بدون تقدیر. امین الاسلام تبرسی، به تعبیر بنده امام المفسرین، یعنی قطعاً تفسیر مجمع البیان هنوز در مراکز علمی دنیا عالمان علوم دینی مستقنی از مجمع البیان نیستند. سبک، ویژگی، خصوصیات این تفسیر یه بخشهایی داره که من در تفسیر دیگری ندیدم، و حال این که 1000 سال از این تفسیر می گذرد. ایشان می فهمن اما زیاده فی القرآن فمجمع علی بطلانه، اینی که در قرآن چیزی افسوده شده است مسلم باطل است. و اما نقصان، و ما اینکه از قرآن چیزی کم شده، فقط روا بعض و اصحابنا و قوم من حشویه، بعضی ها گفتن، گروهی به ندرت، بعض از شیعه و بعض از عامه و اهل سنت، ان فی القرآن تغییرا و نقصانا، در قرآن ممکنه یک نقصانهایی باشد، اما و صحیح و من مذهب اصحابنا خلافه، اما صحیح در نزد شیعان است که هیچ، در قرآن نفوزونی داریم نکاستیم. و هو الذی نصره المرتضی، قدس الله روحه. میگه این همونی است که بر اساس همین اعتقاد گفته است و تقویت کرده است این قول رو مرحوم سید مرتضای علم الهدا، شخصیت بزرگواری که خب ایشان هم جز دو سه تا برجستگان عالم اسلام. و ذکر ان القرآن کان علی عهد رسول الله، و اشاره میکند قرآن در نزد زمان پیامبر همین طور جمع شد با همین شیوه، یعنی با همین آیات و سور بود. استدل علی ذلک و استدل علی ذلک بان القرآن کان یدرس و یحفظ، قرآن همینطور درس داده میشد، حفظ میشد در زمان پیامبر، زمانهای بعدی. به اصطلاح تواتر وجود داره به لحاظ تاریخ، به لحاظ مراتب، که همین قرآن بین مسلمانان دست به دست تا امروز چرخیده است و هیچ کاستی و فزونی و زیادتی در اون دیده نمیشود و نقصانی هم نیست. پس نکته اول، هنگامی که میگیم قرآن یعنی همین قرآن موجود الان بین مسلمانان، اگر زمزمه‌ای رو شنیدید از ناحیه کسی که ادعای کاستی یا فزونی، گفت بین این آیه تا این آیه 500 آیه در فضیلت امیرالمومنین حذف شده است، یا در فلان چی حذف شده است، یا چنان شده است، نپذیرید عزیزان. این اعتقاد ماست. کتابی داریم سیانت القرآن عن الزیادت و النقصان، سیانت القرآن عن الزیادت و النقصان، محفوظ بودن قرآن اسم کتاب، محفوظ ماندن قرآن از فزونی و کاستی، سید مرتضای رضوی کشمیری، از فرزند حضرت آیت الله کشمیری معروف نجف که اون برکات و خصوصیات و کرامات معنوی هم در شأن ایشان ثابت بود. این بزرگوار این کتاب رو نوشتن و از ابتدا از کلینی شروع میکنن، میان تا از حاضر و عازم و بزرگان فقها و مراجع زمان و قرآن پژوهان زمان، آرا اینها رو میگن، بررسی میکنن و اثبات میکنن همین اعتقاد شیعه است لا غیر. این نکته اول. نکته دوم، این قرآنی که بین این دو صفحه وجود دارد، از نکات بسیار مهمی که پیرامون آن وجود دارد، توصیه اکید به قرائت آن است. توصیه اکید به قرائت قرآن در میان مسلمانان. این توصیه از خود قرآن شروع میشه. فقره اون ما تیسر من القرآن، هرچه میسوره براتون بخونید. نگید وقت ندارم، زیاد طولانیه، قرآن 600 خورده ای صفحه است، 30 جزءه. فقره اون ما تیسر من القرآن، یک آیه بخونید در روز، 10 آیه بخونید، 50 آیه بخونید، 100 آیه بخونید، یه جزء بخونید، هر چی میتونید. فقره اون ما تیسر من القرآن، این دستور امر به شکل فعل امر خداوند مطرح میکند این رو و طلب میکند از مسلمانان، که راه ارتباط این حالا در لابلای این دعا انشاءالله خواهیم گفت خدمت دوستان. پس دستور به خواندن و قرائت قرآن از نکات بسیار مؤکدی است که در تعالیم دینی میبینیم. در قرآن اشاره کردم، اما در زبان معصومین علیه السلام هر چه بخواهید روایت در این باب داریم، در باب تأکید به قرائت قرآن و آثار و برکات و ویژگی های آن. من جمله مرحوم کلینی از وجود اون باره که حضرت سجاد می نویسد، تا ان ابی عبدالله، که روایت نهایتاً حضرت صادق از امام سجاد نقل می کنند و همینطور، من استمع حرفاً من کتاب الله العزیز من غیر قرائتن، اگر کسی یه حرف از قرآن رو نه اینکه خودش بخونه، داره میشنوه و دیگری میخواند، کتب الله عز و جل له بهی حسنه، خداوند برای او حسنه ای ثبت میکند، و ماها انه سیعه، و یه سیعه رو از پرونده او محو میکند و حذف میکند، و رفع له درجه، و داده میشود به او یه درجه و یه رتبه، یا رفع له درجتن، رفعت میدهد یه درجه ای را برای او، و من قرأه نظرا من غیر صلاتن، و هر کسی که قرآن رو میخونه اما خودش میخونه، نه اینکه دیگری بخونه براش این گوش کنه، در غیر نماز در شرایط عادی، کتب الله له بكل حرف حسنه، خداوند برای هر حرف به او حسنی، و مها عنه سیئه، و رفع له درجه، و من تعلم منه حرفا ظاهرا، هر کسی که آموزش میدهد به دیگران حرفی از قرآن را، کتب الله له عشر حسنات، یه حرف، ده حسنه، و و محض می کند از او 10 سیه و رفعت درجه به او می دهد 10 درجه. قال حضرت فرمودن قال لا اقول به کل آیته، نمیگم یک آیه، اشتباه نکنید، ولیکن به کل حرف، با او تا او شبه هما، منظورم حرف قرآن یعنی حروف قرآن یعنی الف به، اینا رو میگم نه آیه رو. حضرت فرمود با یک حرفش این ویژگی ها. خب پس یک کلمه اگر تشکیل شده است از 5 حرف یا 10 حرف، خب بدیهی است 10 برابر میشه. قال و من قرأ حرفا و هو جالس فی صلاته، اگر کسی میخواند حرفی از قرآن رو به حالی که نشسته است و در نماز است، کتب الله له به 50 حسنه، خدا 50 حسنه براش مینویسد، و نهى عن 50 سیئه، 50 سیئه رو حذف میکند، و رفع له 50 درجه، 50 درجه به او میدهد، و من قرأ حرفا و هو قائم فی صلاته کتب الله له 100 حسنه، اگر کسی در حالت ایستاده در نماز میخوند قرآن رو 100 حسنه نوشته میشه به هر حرف، 100 سیئه از او برداشته میشود، 100 درجه به او داده میشود. حالا و من ختمه کانت له دعوت مستجابه، وقتی که این رو ختم میکند اونجا جاییست که حق داره دعایی را که میخواهد مستجاب شود همانجا بگوید، مؤخرتن او معجله، فرقی نمی کند دیر و زودش. قال قلت و جعلت و فداک ختمه کلو، قال ختمه کلو، بله منظورم از این فرصتی که خدا میدهد ختم کل قرآن است. و عرض میکنم خدمت دوستان، باز هم اجازه بفرمایید به نورانیت این خطبه امام این رو با همین مقدمات بگم که علی ابن ابی حمزه دخلت على ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، بر امام صادق وارد شدم، فقال له ابو بصير، آقای ابو بصير گفت که جئت فداك، جئت فداك، فدای شما بشم، جانم به قربانتون، اقرا القران شهر رمضان في ليله، یه شب رمضان چطور من یه دور قرآن بخونم؟ خوب دقت کنید. قال الله، فرمودن نه این کارو نکن. قال الله، قال ففی لیلتین، دو شب یه دور قرآن بخونم؟ قال الله. قال ففی ثلاث، سه شب یه دور قرآن بخونم؟ قال ها. و اشاره به یده، قرآن دستشون بود، اشاره کردم بین کنی انجام بده این کار رو. ثم قال یا ابا محمد، بعد ازت فرمودن ان لرمضان حقا و حرمتن لا یشبهه شیء من الشهور، رمضان جایگاه عظیمی دارد، ماه خاصی است، ماه قرآن است، و کان اصحاب رسول الله و اصحاب پیامبر یقرؤون القرآن فی شهر او اقل، اما روشی که پیامبر به یارانشون دادن آموزش دادن این که قرآن رو یک ماه بخوانید یا کمتر از یک ماه قدری، برایش این رو باز دارم میخونم، یعنی با همه تأکیداتی که به قرائت قرآن شد تأکید شد که قرآن را با تأنی بخونید. نیاز نیست 2 روزه بخونید، 3 روزه بخونید، با تأنی بخونید. بعد فهمدن ان القرآن لا یقرأ حضرمتن، قرآن را همیتون تونتون سرسری نمیشه خوند، بلکه یرت را ترتیلا، بلکه با چیدمان منظم بخونید. و ازا مررت به آیت فیها ذکر الجنه فقف اندها وسأل الله الجنه، میرسی به آیات امید بخش بیست، از خداوند طلب کن جنت و لطف الهی را. و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فقف اندها و تعوذ بالله من النار، به آیات قهر الهی میرسی بیست، از خدا پناه ببر، استمجاد بجو، کمک. حالی با قرآن خواندن داشته باش، نه اینکه تکلیفی بخوانی که تمام شود یه ختم قرآن بکنی. این هم در عین همه تأکیدات به قرائت قرآن میبینید، یعنی قرائت با تأنی خواسته میشه، نه قرائت با سرعت و اون حالت شدت. این نکته دوم، یعنی اون قرآن بین دفتین بین 2 جلد رو از مهمترین موضوعاتی که با اون تأکید میشود قرائت. اما همینجا من یه جمله رو بگم قبل از اینکه نکته سوم رو بگم. دیشب در دانشگاه آزاد سخنرانی بود و بالاخره جمع اساتید و دوستان و دانشجویان و مناسبتی هم بود و برای تعظیم بزرگداشت بعضی از کسانی که کارهایی انجام داده بودن، بحث مفصلی بود. الان به یک نکتهش میخوام عرض کنم خدمت دوستان. ببینید عزیزان، قرآن و قرائت قرآن اولین کاری که میکند برای انسان زدایش غفلت است. یعنی کار قرائت اینه که ذکر میده به انسان. وقتی شما یه چیزی رو میخونید، نگاه میکنید، متذکر میشید. ذکر یعنی چی؟ نقطه مقابل غفلت است. غفلت زدایی میکنه. قرائت قرآن بسیار کار مهمی میکند. زنگار غفلت رو از دل و جان انسان برمیداره. میزداید. حقیقتا صافی به وجود میده. پالایش میکنه جان انسان رو. اما بعد از قرائت قرآن، بخشی از قرآن ذکر است و غفلت زداست و نیاز به قرائت داره. اما بخشی از قرآن چیه؟ علم الرحمن و علم القرآن. علم علم الانسان ما لم یعلم. علم قرآن خدا می آموزد. علم با خوندن نمیاد فقط. یعنی هر کسی بخونه که ملا نمیشه، عالم نمیشه. برای رسیدن بعد، بله، یه کار قرآن که ذکر است با قرائت است و زدایش غفلت از جان. اما اگر کسی میخواد به علم قرآن برسه، دیگه به قرائت فقط نیست، باید مراحل بعدی رو طی کنه. باید تلاوت رو طی کنه. باید تدبر رو طی کنه. باید ترقی رو طی کنه. باید تحقق رو طی کند تا برسد در وجود او عنایت و علم و حقایق و جلوه‌گری قرآن. بعد به جز جز وجودش که نگاه میکنی، سخن گفتنش قولو للناس حسناست، قرآنیه. تجارت و معاملش اوفو بالوقوده. میبینید لذت میبرد کسی که نزدیک میشه در معامله و تجارت. زنداری و شوهرداری است، جعل بینکم مودتا و رحمت است. موج میزند مودت در این زندگی و رحمت. فرزندداری، پدر مادر داری، سیاست، دیانت، اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، دیگه دیده میشه. این میشه اون غایت حضور قرآن در جهان آفرینش و در جان. پس قرائت یک کار کرد داره و تمام این تأکیدها مقدمه است برای این کار کرد تا برسیم به قسم بعدی و قسمت بعدی. خب این نکته بعدی در قرائت قرآن. سومین نکته ای که عرض می کنم در باب قرائت قرآن، توصیه به ختم قرآن میشه عزیزان. ببینید خیلی این نکته مهمه. بالاخره الحمدلله توفیق پیدا می کنیم، میگید ما یاسین می خونیم، همیشه یاسین می خونیم، خیلی خوبه. اما مثل این که شما همیشه مثلا بادمجان بخورید فقط، مثلا مثل این که شما همیشه فرض بکنم بید مثلا نمیدونم فقط میوه رو فقط بخورید در طول سال، خب شما باقی موند بر وجودتون این کاستی ها و بقیه ویتامین ها رو از کجا میخواید بگیرید؟ 114 سوره قرآن 114 خاصیت دارد. 6236 آیه قرآن 6236 خاصیت دارد. هر کدام چیزی داره، هر کدام اثری در وجود انسان داره. خدای حکیم اینها رو به لحاظ آثار و خواصشون فرستاده است. نمیشه همیشه من یک همین آیت الکرسی دوست دارم، همیشه آیت الکرسی میخوانم. خب بخوانید، خیلی ممنون، متشکر، تقبل الله. اما نه، سومین نکته این که قرآن خواندن شایستان است که با ختم باشه. یعنی ما ختم کنیم قرآن رو از اول تا انتها، باز دوباره از اول تا انتها. حالا عرض کردم نمیگیم که این زمانش چطور باشه، محدودیت زمانی براش قائل نمیشیم، اما اصل این عمل خیلی مهم و خیلی مؤکد. این روایت رو من یه شکل دیگه شو خوندم خدمت عزیزان گاهی، اما الان جفت نمیده از کافی این روایت بخونم، باز به برکت نام خود وجود عمره که امام سجاد، از حضرت این روایت. ایل اعمال افضل ابن رسول الله، کدام عمل رو شما با فضیلت ترین عمل میدانید و به ما توصیه میکنید؟ قال الحال المرتهل. الحال المرتهل، حال مرتهل. چیزی نفهمیدن مردم. قلت و من حال المرتهل. آه نفهمیدن، ببخشید، این کلاسش بالاتر از فهم ما بود. فهمدن قال فتح القرآن و ختمه. حال مرتهل یعنی رحلت کردن، کود حرکت کردن از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن. تمام شد، برگردی از اول بری تا انتها دوباره. این میشه حال مرتهل. فتح القرآن، قرآن رو باز میکنه و ختمه، تموم میکنه، به اتمام میرسن. کل ما جا به اولهی ارتحل فی آخره، از اول که شروع میکنه تا آخر میره. این میشه حال مرتحل و افضل الاعما. طبیعیست چون که صد آمد نوت هم پیش ماست دیگه اگر کسی چنین بکنه. پس تأکید میشه در باب قرائت به ختم قرآن. این شد چی؟ سه نکته. چهارمین نکته، در باب ختم قرآن از معصومین آدابی داریم. من جمله از آداب ختم قرآن، دعا هنگام ختم قرآن است. عجیبه، یه روایات زیبایی داریم، یه نکات دلنشینی داریم که ایفم میاد. یکی کوتاه از اونها رو نخونم خدمت دوستان عزیز. روایت در مناقب خوارزمی اهل سنت است که میگوید، این موفق ابن احمد خوارزمی میگوید، ان زر ابن خبیش قال قرأت القرآن من اوله الى آخره فی مسجد جامع بالکوفه علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. از اول قرآن تا آخر قرآن یه دور در حضور امام علی قرآن رو خوندم به مرور تا درست بلد باشم قرآن رو تصحیح کنه حضرت قرآنم رو. سلام، ما بلغت الحوامیم، وقتی به حامیما میرسیدم، هفت حامیم، حامیم این سوره های حوامیم، قال لی بلغت عرائس القرآن، تا بودم به عروس های قرآن رسیدی، مراقب باش، خیلی حواست باش. فلما بلغت رأس العشرین منها میم عین سین قاف، وقتی رسیدم به این آیه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر، اونها که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، جای اینها در نابترین جایگاه های بهشت است. هر آنچه را تمنا کنند در اختیار اینهاست، این فضل و عنایت کبیر و بزرگ خداوند بر بندگان خویش است که چنین گشاده دستی به اینها می کند و پذیرای اینها می شود. من این آیه را که خوندم یه مرتبه دیدم امام نتونست خودشو کنترل کنه، بکا حتی ارتفع نهیبه، دیدم اون چنان علی گریه کرد که صدای زجه او بلند شد. ثم رفع رأسه الى السماء، بعد دیدم آقا سرش رو به آسمان بلند کرد. قال یا زهر، اسم من استاد، گفت امن علا دعایی، من دعا میکنم تو آمین بگو. ثم قال اللهم انی اسألک اخبات المخبتین، خدایا من علی از تو میخواهم تواضع متواضعان را، و اخلاص الموقنین و اخلاص اهل یقین را، و مرافقت الابرار، رفاقت دوستی با ابرار و نیکان را، و استحقاق حقائق الایمان، که به من سزاواری و لیاقت درک حقیقت ایمان را بدهی، و القنیمت من کل بر، از هر خوبی به من نصیبی بدی، و سلامت من کل اثم، منو از هر خطا و گناهی سالم بداری، و وجوب رحمتک، رحمتت رو بر من واجب کنی، و عظائم مغفرتک، مغفرتت رو بر من ثابت کنی، و الفوز بالجنه، منو به بهشتت فائز و موفق کنی، و نجات من النار، و من رو از نار حفظ کنی. این دعا رو دقت کردیم؟ خیلی زیباست، کاش که این رو حفظش کنیم، بخونیم تو دعای دست، بخونیم اصلا این رو. بعد از اون فهمدن یا زر اذا ختمت، یادت باشه وقتی قرآن رو ختم کردی، فتح و به ها دعا، همینایی که من گفتم بگو، همین دعاها رو بخون. اللهم انی اسألک اخبات المخبتین و اخلاص الموقنین و مرافقت الابرار و استحقاق حقائق الایمان و الغنیمت من کل بر و السلامت من کل اثم و وجوب رحمتک و عظائم مغفرتک و الفوز بالجنه و النجات من النار. فرمودن این دعا رو بخون. بعد فرمودن فإن حبیبی رسول الله، حبیبم رسول خدا که درود خدا بر او باد، امرنی ان ادعو و بهن عند ختم القرآن، پیامبر به من امر کردن، گفتن علی هرگاه قرآن رو ختم کردی این دعا رو بخون، این دعا رو بخون. ببینید پس از آداب ختم قرآن چیست؟ دعاست. بسیار خوب،
مهمترین دعا این که ما در ختم قرآن داریم، طولانی ترین، زیباترین، جامع ترین، مهمترین دعایی که در ختم قرآن داریم، همین دعای 42 صحیفه مبارکه سجادیه است و این دعای امام است که فوق العاده دل نشین. اجازه بفرمایید من یه نکته دیگه هم بگم بعد ورود کنم به دعا انشاءالله خدمت دوستان. از باب تیمون و تبرک شروع کنیم قسمتیش رو. و اون این عزیزان من، اینو من در مقدمه سلوک جمیل گفتم، خوشبختانه کتاب سلوک جمیل هم چاپ شد، از چاپ خارج شد و آیان مراجعه میتوانید بفرمایید. شرح دعای مکارم الاخلاق و دفتر اول به فضل الهی صحیفه شد دیگه الحمدلله که از چاپ بیرون اومد. امام سجاد برای انتقال حقایق و معارف ناب و فاخر الهی لطیفترین قالب رو انتخاب میکنن. ما هیچ قالبی ملایمتر، دلنشینتر، عاشقانه تر، عارفانه تر از دعا نداریم. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. هیچ قالبی زیباتر و دلنشینتر از دعا نیست. ببینید، دعا از اعماق جان انسان برمیخیزد، با نیاز انسان گره خورده است. تا نیاز نباشد انسان راز نمی کند. این نیازه که انسان رو، این کشش درونی و نیاز درونی است که لبگشایی می کند و از اعماق جان آهنگ دعا نباخته می شود بر زخمه وجود. درست؟ امام نابترین قالب لطیف ماندگار رو انتخاب میکنن، بعد درخشانترین حقایق معرفتی رو در این قالب میریزن. الان ما میگیم و کان من دعای علیه السلام عند ختم القرآن، پس شما تو ذهنتون میاد که این یعنی این که امام وقتیش تموم کردن بعد شروع کردن گفتن مثلا چنین و چنان، یه مقدار دعا کردن و آمین رب العالمین و بعد دستشون به صورتشون کشیدن از جا بلند شدن مثلا. خیر جان برادر، این دعایی که من شروع میکنم خدمت دوستان و شرح خواهم کرد انشاءالله به عنایت سید و ساجدین، یک، این دعا معرفی نامه قرآن است. امام در این دعا پرده برمیدارن، ماهیت قرآن را آشکار میکنن به بهانه دعا. دو، مجموعه است از سازوکارهای تأثیرگذاری قرآن در وجود انسان. یعنی اساساً چطور قرآن در وجود انسان اثر میکند، چه میکند، کارایی قرآن رو امام شروع میکنن شرح و بسط کردن و معرفی کردن. سه، شیوه تعامل ما با قرآن باید چگونه باشد تا اثر بخشی حاصل شود، امام در این مجموعه مطرح میکنه. پس به بهانه دعا در ختم قرآن، عجیب، امام دست رو باز میکنن و در این قالب لطیف دعا این حقایقی رو که عرض کردم منتقل میکنن. یه ماهیت شناسی قرآن است، یه کارایی شناسی قرآن است، یه وظیفه شناسی در قبال قرآن است که تمام اینها رو لابلای این دعا پراکنده میبینیم که خدمت عزیزان بگاه خواهیم گفت و اشارت خواهد رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک. امام اینطور آغاز میکنن، پروردگارا بارلاها، براستی که تو اعنتنی علی ختم کتابک. تصور کنید دیگه الان تموم کردیم، ختم کردیم قرآن رو و بالاخره رو دستمون گرفتیم قرآن رو دیگه، تمام. اللهم انک اعنتنی علی ختم کتابک. پروردگارا بارلاها، تو مرا یاری دادی، اعنتنی، اعانه کردی. کلمه آن از ماده آن است. آن مطلق یاری دادن است، به شکل مطلق. از همه جهت خدا یا مرا یاری دادی، انتنی علی ختم کتابک. استفاده می شود که پرداختن به قرآن و ختم قرائت قرآن در حقیقت بدون تردید باید گفت امکان ندارد و میسور نمی شود مگر به توفیق من الله. این شدنی نیست مگر به توفیق الهی. یعنی باید اسباب جور شود، همون کلمه توفیق رو من به کار میبرم که بارها توضیح دادم. توفیق از ماده وفقه، یعنی جفت و جور شدن اسباب و مقدمات برای تحقق امر. و گاهی دلمون میخواد عزیزان، اما گاهی بساط عیش خودش جور میشود برای ما جور نمیشود، نمیشه اسباب فراهم نمیشه. در هر کاری عزم میکنم، در هر کار خیری عزمش رو کردم که چنین کاری رو انجام بدم، هر زمان که تصمیم میگیرم یه مزاحمتی ایجاد میشه، یه مانعی پیش میاد، نمیتونم این کار رو انجام بدم. یعنی توفیق دست نمیداد. حالا چرا توفیق نمیاد؟ چرا اسباب جفت و جور نمیشه؟ اون عامل رو باید انسان در درون خودش پیدا کنه، ببینه چه کاری و عملی مانع می شود و حجاب می شود بین انسان و بین توفیقی که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، که انسان در هیچ کار خیری موفق به انجام آن نمی شود مگر به توفیق الهی. کوچکترین مسئله که یه دردسر مختصر است از مهمترین کارها ما را باز می‌داره. یه آرزه خانوادگی، یه مشکل همچ تصور بکنید. گاهی مثال می‌زدم برای تفننشم خدمت دوستان، خاطر این وقتی عرض بخدم صبح جمعه این مثال رو می‌زدم، زمانی که بحثای صبح جمعه مون بود می‌گفتم برای شما آقا گفتی دیگه من فردا صبح رو میرم انشاءالله دعای نبوه میرم پای تفسیر قرآن، جدنم آزمانه صبح هم بلند شدید اصلا یه قسلی هم کردید و آماده و خیلی شاداب و مهیا اومدید در خونه رو باز کردید ماشین بزنید بیرون، دیدید 6 تا ماشین همسایه ها پشت سر هم تو کوچه زدن. حالا نگاه میکنید خدا کدوم در رو بزنم امکانش نیست، نمیدونید این ماشین ها مال کیست چطور است، در رو میبندید میگید خدای من خواستم برم اما نشد، دیگه میرید زیر لحاف و پتو رو میکشید و میگید بسم الله تعالا و تمام. چی شد آقا؟ عزم کردید اما توفیق نیومد. حالا چرا دیگه این رو اجازه بفرمایید از خودمون بپرسیم؟ گفت از کی بپرسم؟ از خودمون بپرسیم. بذارید از خودمون بپرسیم که چی شد و چطور شد، بازنگری کنیم که چرا چنین میشود و چنان میشود. پروردگارا من میدانم در این انس مداومت، پیگیری، پیوست به پایان رساندن کلام تو مقدماتی میخواد، اسبابی میخواد که اینها نیست مگر به آنه تو و توفیق تو. اینو میفهمم، سپاسگزارم. اللهم که انک انتنی علی ختم کتابک، تا اینجا حالا الذی انزلته نورا، آن کتابی که خدایا تو آن کتاب را در حالی که نور است فرستادی. اولین ویژگی را از همینجا حضرت شروع میکنه، انزلته نورا، اینو نور فرستادی. حالا انزال که میدونیم فرود آمدن قرآن و مطابقت اون با اذهان و افکار و فهم بشری است، این که روشن است. انزلته نورا گاهی گفته شده است، اما این زیر فهمیدی رو منظمتر خدمت دوستان به حرمت سخن امام سجاد توضیح بدم. محضر مارکتو به قرآن که مراجعه میکنید و در عالم بیرون که نگاه میکنید، ما دو نور داریم، یه نور محسوس، یه نور معقول، یه نوری که یدرک بالبصر، یه نوری که یدرک بالبصیره. یه نور محسوسیست که با چشم درک میشه، یه نوریست معقول که با بصیرت نه با بصر ادراک میشه. یعنی یه نوری دارید که هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خدا خورشید رو ضیاء قرار داد، ماه رو نور قرار داد، خورشید و ماه و این همان نوری است که فوتون است، این همان نور فیزیکی است، همان نوری است که در این وجود ما الان در این فضا روشن و من چهره مبارک عزیزان رو میبینم و لذت میبرم، این میشه نور. نور دوم نور معقوله، از این جنس نیست. اما کارکرد نور اولی چیه؟ کارکرد نور اولی دوام حیات، یعنی حیات و زندگی به وجود نور در کره خاک بستگی داره. اگر زمین نور نمی داشت، خورشید نمی تابید، پدیده ی فتوسنتز، فتوسنتز، فرایند فوتونیک شکل نمی گرفت. بعد نتیجه چی می شد؟ حیات گیاهی، پوشش گیاهی از بین می رفت. به دنبال اون پوشش جانوری از بین می رفت. به دنبال اون حضور و حیات انسانی از بین می رفت. یعنی حیات مادی استمرار و دوام آن به برکت نور مادی است. یک. دوم، بعد از حیات حرکت در بستر حیات هم به سبب نور مادی است. یعنی به نجم علاماتون و هم یهتدون. ما انسان ها حرکتمون در زمین با نوره، یعنی روز ماه آفتاب، شب ماهتاب عامل حرکت ماست. موجود حی حرکتش با نوره، همین نور مادی دارم عرض میکنم. این نور مادی شد. نور دومی داریم در قرآن که این مادی نیست. این اون نوریست که انزلنا الیکم نورا مبینا، آیه 173 سوره مبارکه نساء، انزلنا الیکم نورا مبینا، یه نور براتون فرستادیم. جاءکم من الله نور، مردم براتون نور اومده، یعنی قرآن. قرآن که اون فوتون نیست، قرآن که نور مادی نیست. الله نور السماوات والارض، این کدوم نوره؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، پیامبر در قیامت میبینی زنان و مردان مؤمن رو که نور اینها داره حرکت میکنن. این که معلومه این نور نیست. حالا این نور دوم نور محسوس نیست، نور معقوله، نوریست که با چشم درک نمیشه. این نور کجا درک میشه؟ در جان میتابد، در اعماق جان میتابد و جلوه‌گری میکنن. این نور مادی موجب حیات چی شد؟ استمرار حیات مادی و حرکت مادی. دقیقاً این نور دوم معقول موجب حیات فرامادی میشه و حیات معقول انسان و موجب حرکت معنوی و معنایی انسان میشه. دقیقاً همون کارو میکنه در عالم خودش. ماهیت حقیقی این نور چیست؟ سرمنشأ اون الهی است. جلوه این نور چیست؟ از سوی خداوند، کلام خداست، وحیه که خدا در وجود قرار داده است. استمرار حیات انسان عزیزان به معنای واقعی اون، نه حیات خور و خواب و خشم و شهوت، نه حیات خوردن و خوابیدن. استمرار حیات فرامادی انسان صرفاً فقط با نورانیت وحی. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هر کسی که این نور رو نداشته باشه نداره اون حیات رو. و من یضلل الله فلا هادی له. اگر کسی نداشته باشه این نور رو نداره از جای دیگه این حیات رو، این نوع حیات رو نداره. و حرکتی که در مسیر این نور قرار دارد نام اون چیست؟ هدایت، که این از جنس نوره. پس بنابراین قرآن نوره و سرمنشأ حیات نورانی انسان است عزیزان، و حرکت نورانی انسان در پناه این نور دست می‌دهد. فرمود خدایا اللهم انک انتنی علی ختم کتابک الذی انزلته نورا. من یه جمله دیگه رو میگم کافی است خدمت دوستان برای امشب. و جعلته محیمنا علی کل کتاب انزلته. دومین ویژگی قرآن رو، و خدایا این کتاب رو تو محیمن قرار دادی بر همه کتبی که فرستادی. حیمن علی کذا ای راقب و حافظه. محیمن یعنی مراقب، نگهبان و حافظ. خدای تو این کتابت رو مراقب، نگهبان بقیه کتب قرار دادی. یعنی چه؟ یعنی تمام کتابهای پیشین حفظ حقایق و مطالب اون و تصدیق اونها و پذیرش اونها و دوام حقایق اون و بقاء حقایق اون صرفا با قرآن است. قرآن مهیمن بر توراته، مهیمن بر انجیله. یعنی خودش میگه مصدقا لما بین یده. قرآن میاد حقایق اونها رو تصدیق میکند که میماند بر سر و چشم ما قرار میگیرد. نسبت قرآن با بقیه کتب قبل از خودش ممیزیه، تمیزگریه. آنچه را در قرآن آمده است که مضمون اون کتب با قرآن مطابق و موافق است پذیرفته میشه. چیزی که موافق نباشد پذیرفته نمیشد. یعنی عیار سنجش تصدیق سخنان پیشین بر اساس قرآن است. قرآن شاخص تمام وحی گذشته است، میشه مهیمنن. خدایا به عظمت این کتاب رو فرستادی که عیاره برای سخن 124,000 انسان، این مهیمنه است. و پس یک امام بعد از این که تشکر کردن، انتری خدای متشکرم که من رو کمک کردی به این ختم کتابه، تا این کتاب تو کتابی که یک نوره، یعنی واقعا حیات میده و زنده میکنه، از جنس حیات برتر وجود من را، من رو راه میندازه، هدایتم میکنه در اون مسیری که باید برم. الان اشاره میکردم در بحث، در مثال بحث دیشب گفتم خدمت دوستان، و در این حال این کتابی است که منو مستغنی میکند از همه کتب پیشین و اشراف بر اونها داره و ممیزی میکند و تصدیح میکند بقیه را. حالا ورود میکنیم و انشاءالله یک به یک بقیه ویژگی ها را خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد با حول و قوه حضرت پروردگار از فردا شب انشاءالله. پروردگار دلهامون به نورانیت سخنان امام سجاد منور و مزین بگردان.